در هجوم قصه ها با تمکن میتوان اجاب کرد. با امید و خاطر چشم دل را رو به فردا باز کرد. با وفا و سادگی زندگی را میتوان آغاز کرد. زیر سخت هم دلی شد تا فراسوی زمان پرواز کرد. با گل و لبخند و می دوستی را میتوان ابراز
خدا در جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که این توفیق رو داریم که باز امروز در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه گلبرگ، و امیدوارم شما هم چنان برنامه‌ریزی کرده باشید که فرصت کنید تا انتها بیننده برنامه ما باشید. فردا هم روز بسیار مبارکی است، میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام. این روز رو تبریک و تهنیت شاد باشه عرض می‌کنم خدمت همه شیفتگان و عاشقان این خاندان پر از برکت و رحمت. امروز هم کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ حاجی دهنوی تشریف بردن و ما در خدمتشون هستیم. حاجی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم سلام و رحمت الله، خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم انشالله امروز هم برنامه خوبی داشته باشیم و بتونیم انشالله مباحث خوبی رو خدمت گذار باشیم.
خیلی متشکرم از شما. عزیزان بیننده 20339 شماره است که میتونید ارسال پیام کوتاه یا همون پیامک با برنامه خودتون برنامه گلبرگ در ارتباط باشید. منتظر دریافت پیام های پر از مهر شما هست.
خدای من، از آن چه به بندگان شایسته عطا میکنی به این بنده عطا ببخش. ای بهترین درخواست شونده و ای کریم ترین عطا کننده، دعاها و درخواستهایم را درباره خودم، خاندانم، پدر و مادرم، فرزندانم و بستگانم، آنها که به خاطر تو با من دوستی و برادری می کنند اجابت کنند.
خب خیلی مشکرم از همراهی شما عزیزان. عزیز فرمید که باز طبق معمول همه برنامه های گلبرگ یا حداقل اکثر برنامه های گلبرگ سال اول رو در واقع از سوالات ازدواجی آغاز بکنیم و برنامه رو با پرسش هایی که مجرد های عزیز بیشتر دوست دارن بشنون آغاز کنیم. از پیشماهی 912 دختر خانمی برای ما این پیام رو فرستادند که مدت 2 سال است که عاشق پسر همسایه شدم و دارم در این عشق می سوزم. می دونم که پسر همسایه هم منو دوست داره اما عکس العملی نشون نمیده. خواهش میکنم شما بگید من باید چه کار کنم، کجا چه کار باید بکنم این دختر خواهد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، ابنه خیر و ناصره و معین. خب این عشق همون عشق یک طرف است که ما قبلا هم راجع بهش یادم میاد توی مباحث ازدواج مفصل صحبت کردیم. عشق یک طرف در مباحث روان پزشکی معروف به داء العشق یا ایروتومانیا که اون رو از انواع هذیان ها میدونن. و خدمت شما عرض کنم که حالا به شکل های مختلف هم خودش رو نشون میده. مثلا همون موردی که خانم محترم میگن من 2 سال عاشق پسر همسایه شدم و حالا گفتن که من میدونم که ایشون منو دوست دارن، ولی ظاهرا شاید چه بسا روح اون آقا مثلا خبر نداشته باشه. یا در مواردی مثلا باز داریم که عاشق یک هنرپیشه، یک ورزشکار مثلا، شخصیت حالا رسانه‌ای، شخصیت فرهنگی، علمی، سیاسی میشن. یا ما مثلا مورد داریم که دختر خانم دانشجو یا دانشبروهی عاشق استاد خودشون میشن. و علت این که اینا جزو هزیان ها میدونن اینه که این عاشق یک طرفه استدلال پذیر نیست. یعنی وقتی بهش میگی که خانم شما گمان میکنی تلقید اینه که طرف مقابل شما رو دوست داره، زیر بار نمیره. الان همین خانم محترم فهمدن که من میدانن که او منو دوست داره. اگر بهشون بگیم که خانم نه، معلوم نیست این آقا شما رو دوست داشته باشه، چون خودتون فهمیدید عکس‌العملی نشون نمیده، استدلال پذیر نیستن، زیر بار نمیرن. یا مثلا اگر بهشون گفته بشه خب خانم اون هنر پیشه که حالا شما عاشقش شدی یه سردار هزار سودا، اون اصلا نه شما رو میشناسه، نه میبینه، نه علاقه‌ای به شما داره، میگه نه اون عاشق منه، اون به من علاقه داره ولی به شما نمیگه، چیزی نمیگه. و میگیم که خانم خب استاد شما چی جوری شما میگید که استادم عاشق من شده؟ میگه آخه یه جورایی آقای دهنوی به من نگاه میکنه، یه نگاهی خاصی به من داره و من میدونم که او هم عاشق من هست. و یه جوری استدلال خلاصه نمیپذیرن. به این دلیل جز به هزیان ها میدونن، مثل هم اختلال هزیان زناشویی که من چند بار تا حالا توی برنامه مطرح کردم که آقا به خانمشون یا خانم به آقا عکسش هم هست، شک داره، تردید میکنه، بدبین میشه، سوال میکنه، طرف مقابل استدلال میاره و آقا یا خانم نمیپذیره. ما این مشکل
این مختصر چون میفرمایید که از جمله حالا اصطلاحا هزیان ها هست، یعنی اگر کسی این چنین بود، نه اینکه حالا هر کسی یک طرفه احساس محبتی نسبت به شخص دیگری میکرد، شامل این تعریف بشه.
نه، چه بسا واقعا یه علاقه الان به کسی پیدا کرده، وقتی باش گفتگو میشه و بعد مشاوره میگیرن، بعد قانع میشه، میگه راست میگید، نه من تلقیم اشتباه بوده، نه دیگه این اختلال روان پزشکی نیست. اختلال روان پزشکی در صورت چیست که اصلا میگم زیر بار نمیره و ادامه میده و دست سر نمیداره خلاصه از این فکر نادرستش که استدلال نمیپذیره. ما متاسفانه جامعه این مشکل رو بیشتر با خانوم ها داریم، مقوله عشقای یک طرفه رو، و اون هم غالبا خانوم هایی که در دوران کودکی و نوجوانی خلأ عاطفی از طرف پدر داشتن که چقدر واقعا لطمه میزنه. یعنی یک سوم دچار افت انرژی میشن خانوم هایی که مشغول تحصیل هستن، متاسفانه به شدت دچار افت میشن، دچار افت تحصیلی میشن. میدونید به جایی هم نمیرسه این عشقای یک طرف خانومو، بدونید آب در هاون کوبیدنه، چون به جایی نمیرسه، یک طرف هست، یک سویه هست، از اون طرف احساسی واقعا نیست. لذا آلمانی ها میگن عشق یک طرفه مثل سوال بدون پاسخ هست، مثل پرسش بدون پاسخ، شما سوال بکنی جواب نگیری. لذا من خواهش میکنم از شما دختر عزیزم و همه یه خانم های محترمی که چنین مشکلی دارن، مبتلای به داء العشق اروتومانیا شدن، خواهش میکنم بیایید به همون راهکاری که ما قبلا گفتیم، نمان میکنم 11 تا راهکار گفتم من برای فراموشی، از همون راهکار رو لطفا استفاده بفرمایید و مشکل رو حل کنید واقعا. چون ببینید غیر از این افت انرژی که واقعا ایجاد میشه، اختلال در نظام زندگی انسان ایجاد میشه. خود حضرت علی فرمودید من الان دارم میسوزم، ببینید در این عشق آتشین 2 سال دارم میسوزم. من واقعا نمیدونم آیا شما تو اگه دانشجو هستید آیا تونستید تو این 2 سال درس بخونید، آیا اگر شاغل مثلا بودید تونستید موفق باشید، آیا اگر دادید کار علمی فنی مثلا میکنید، ورزشکارید مثلا، آیا تونستید واقعا موفق باشید، ارتقا پیدا بکنید؟ گذشته از همه این مشکلات فرصت ها رو دخترم شما از دست میدید. حالا نفهمیدن چند سالشونه، الان میبینید 2 سال میگن که من در عشق آتشین این پسر همسایه دارم میسوزم. خب حتما در این 2 سال این خانم محترم خواستگار داشتن و حتما هم رد کردن، چون این وقتی کسی در عشق آتشین یک نفر داره میسوزه آیا میتونه خواستگار جواب بده؟ خب جواب نمیده قاعدتا، فرصت ها از دست رفته. شما چند سال دیگه میخواهید همینجوری صبر کنید ادامه بدید؟ 2 سال 3 سال من نمیدونم سنتون چقدره، طبیعی است که هرچی سن شما بره بالاتر فرصت ها از بین میره، به جز این که حالا اون آفت ها رو داره، افت انرژی داره، تحصیلات، اختلال در نظام زندگی، اصلا فرصت ها از دست میره، چون طبیعی است هرچی سن آدم یعنی خانم ها به ویژه میره بالاتر، فرصت ها رو در ازدواج از دست میدن. من خواهش میکنم به همون راهکارها مشکل رو حل کنید
و بدونید که این پسر همسایه شما دوست نداره، چون خودتون فرمودید. خب عکس العملی نشون نمیده. ببینید خانمای محترم، این که من میگم عشق یک طرفه جناب پنه مربوط به خانم‌ها، چون آقا محدودیتی خوب نداره. آقا در فرض عاشق خانم بشه، خیلی خوب، اون که خط قرمز نداره، اون میتونه خواستگاری کنه. حالا یا میاد به خود خانم میگه که البته کار درستی نیست، یا نه از طریق خانواده‌اش. خب این پسر همسایه شماست دیگه، این که خیلی چیزی نیست، میاد خواستگاری میکنه، خط قرمزی میخوام عرض بکنم نداره.
آقایون خیلی وقتا طرفو دوست ندارن، عکس العمل نشون میدن. حالا چطوره که این آقا خانم رو دوست داره ولی عکس العمل نشون نمیده؟
همینجوری. ببینید، حتی به قول حضرت علی که دوست نداره، عکس العمل نشون میده برای حالا اهدافی، یعنی به خاطر اون ویژگی عشق بازیش که بالاخره یه ارتباطی برقرار بکنه و سوء استفاده هایی بکنه. حالا که ببینید اصلا عکس العمل هم نشون نمیده. دخترم، این معنا و مفهومش اینه که او احساسی به شما نداره. اگر احساسی میداشت، خب همسایه شماست، داره میبینه، آمار شما رو هم بدونید داره. یعنی یک جوانی که دم وقت میخواد ازدواج کنه، آمادگی ازدواج داره، بدونید مادرشون، خانوادهشون همه رو در نظر دارن، نزدیکان، همسایه، آشنایان، اینا نه اقدامی نمی کنن، عکس العملی نشون نمیدن، بدونید که علاقه ای به شما ندارن. خواهش میکنم ادامه ندید، لطمه به خودتون میزنید.
آجا با توجه که گفتید این موضوع یک موضوعی است که یه جورایی با اون تعریفی که شما گفتید میتونه اختلال روانپزشکی باشه، حالا اگر فرد خودش نتونه کنترل بکنه این موضوع رو، اصلا شما توصیه میکنید که به مشاور روانشناس یا روانپزشک مراجعه بشه؟
ببینید، توصیه اولیه اینه که خودشون مشکل رو حل کنن، و تا جایی که آدم بتونه کار به روانپزشک کشیده نشه بهتره. با همون 11 تا راهکاری که عرض کردم بتونن مشکل رو حل کنن. ولی اگر واقعا نتونستن
که آجا اون 11 راهکار، حالا همینجا بگیم لب بشین بود که به طرف فکر نکنیم، به فکر طرف چالش داشته باشه. حالا راهکارهایی برای این یک جمله بود دیگه در واقع.
ببینید، راهکارهای متفاوت بود، شاید مهمترینش این بود که عرض کرده بودم با فکر طرف چالش داشته باشید. راهکارهایی هم گفتیم که مقابله کنید، به اجازه ندید وارد ذهنتون بشه. عرض کرده بودم 5 هفته میتونید، ولی فراوان توی همین پیامک های اخیر داشتیم که آقای دهنوی چی میگید شما؟ شما گویا نه خودتون عاشق گویا نبودید، درد عشق رو نمیدونید. 5 هفته چیه؟ 5 سال من نمیتونم با داستان کنار بیام. خب ببینید، اگر اینجوری شد خانم محترم شما و آقای محترم نتونستید با این راهکارها به جایی برسید، به ویژه در این بحث عشق یک طرفه، حتما اینجا توصیه میکنیم که به روانپزشک مراجعه کنید، متخصص اعصاب و روان، ایشون بتونن بهتون کمک کنن. دوستان روان پزشک خب دخالت دارویی میکنن دیگه، جالبه ها، با دارو، چون اینجا ناقل عصبی دوپامین درگیره، معمولا با تجویز دارو، چون ترشح دوپامین زیاده، معمولا با تجویز دارو سعی میکنن تعدیلش کنن. یه مقدار کار شناختی هم روان پزشک انجام میده و مشکل رو حل میکنه، و غالبا هم به لطف خدا درصد قابل توجهی از این اختلال رو که ما تو این سالها ارجاع دادیم به لطف خدا درمان شده. یعنی فکر نکنن که این حالا درمان نداره، ما با بدیم دارو مصرف کنیم درمان داره، درمان میشه. مگه حالا یه مواردی مثلا این اختلال داوالعشق هست، دو تا سه تا اختلال دیگه هم کنارش هست، یعنی با هم یه مجموعه ای از اختلالات که مقدار اونجا درمان سخت‌تر میشه. ولی بله، واقعا در مواردی که فرمودن تو این پیامک‌های اخیر که آقا من 5 هفته چیه، من 5 ماه 5 سال هنوز نتونستم کنار بیام، من ازدواج کردم، دو تا بچه دارم، بعد از 20 سال هنوز نتونستم، به اختلالم در نظام زندگیم ایجاد کرده، بدونید راهش همینه که مراجعه بفرمایید به روانپزشک و بتونه متخصص اعصاب و روان کمک کنه و کمک میکنه.
متشکرم. من باز میخوام سوال بپرسم در این همین موضوع، ولی شاید بد نباشه که مکس کوتاه داشته باشیم و فرصتی به خودمون، به بیننده عزیز بدیم. بعد از این مکس کوتاه تصویری باز میگردیم سوال دیگری در همین ارتباط از حاجی دهنوی میپرسم. ۳۳۳۹ فراموش نکنید، که البته میدونم نمیکنید و پیام های شما به دست ما داره میرسه. اگر شما میخواید در
بحث ما شرکت داشته باشید میتونید اظهار نظر کنید و دیدگاه خودتون رو در ارتباط با موضوعات که مطرح میشه در این جلسه گفتگو با ما در میون بگذارید. حتما کمک میکنه به ما که هفته آینده بتونیم اگر گوشه ای از بحث از قلم افتاده تکمیل بکنیم و این بحث رو در واقع به طور کامل ارائه بکنیم. آقا این مطلبی که شما گفتید که معمولا برای خانم ها پیش میاد، البته برای آقایون هم از اتاری هم فرمودید گاهی پیش میاد، عشق یک طرفه، حالا به خصوص در دوران نوجوانی شاید بیشتر درگیر میشن افراد با اینجور احساسات به حضورش به حالا اون اوان جوانی و سالهای اولیه جوانی. یه نکته که وجود داره اینه که حالا برای خانم ها چون خط قرمز فرمودید وجود داره، خیلی وقتا حالا پرسش میکنن که من اگر برم با طرف مقابل صحبت بکنم و بفهمم که او چه احساسی نسبت به من داره، شاید این بتونه به من کمک بکنه. اصلا شما صلاح میدونید که این موضوع طرح بشه به خصوص از جانب خانم ها؟
ببینید البته اگر واقعا اختلال داء العشق با این فرض که اصلا بره و بفهمه که او احساسی نداره معلومه رها کنه، چون به اختلال اصلا روانپزشکیه و باز استدلال پذیر نیست، حتی که خود طرف هم دیگه میگه نه این حالا یه تواضع میکنه یا الان مثلا موقعیتش رو نداره و اینا، ولی میتونه بده بگه ولی آفت داره. آخه ببینید الان یه خانوم که عشق یک طرفی نسبت به آقا پیدا کردن و برن به طرف بگن که آقا من عاشق شما هستم، من دلبسته شما هستم، آیا شما احساسی به من دارید یا ندارید؟ خیلی خب این آقا نداده دیگه، چون ما میگیم اکثر قریب اتفاق در اینجور موارد طرف مقابل احساسی نداره، میگه نه خانم من شما رو هیچ احساسی به شما ندارم. خب دختر روح لطیفی داره، خیلی سرخورده میشه، خیلی احساس حقارت میکنه، این یک آفت. یا نه میگه که من احساسی ندارم و بعد متاسفانه ما موارد داشتیم که اصلا افشا میکنه، میدونید اینو میره همه جا میگه، ما اینو داشتیم، لذا خیلی من مورد داشتم که رفتن گفتن و بعد پشیمان شدن، اظهار پشیمانی میکنن که آقا ای کاش زبونم میبردید من نمیگفتم اینو به طرف، چون آبرومو برده، همه جا پخش کرده که فلانی عاشق منه، دلبسته من هست، حالا اگر توی نزدیکان مثلا بوده باشه. میدونه نکتهش همینه که آقا حالا میخواد کلاس بذاره افه بیاد که من خیلی محبوبم، بالاخره دختران تو نزدیکان آشنایان خیلی به من علاقه دارن، پر میکنم یه جا که فلانی مثلا به من اظهار علاقه کرده و عاشق منه. خب این آفت دیگه، آبروی آدم میره، آبروی خانم میره. ما در مواردی متاسفانه داشتیم که خانم رفته ابراز محبت کرده و اعلام کرده که آقا من به شما علاقه دارم و آقا اصلا تو خط این خانم نبوده، چون عرض کردم اکثر قریب اتفاق اون طرف مقابل نیست اصلا تو این فضا و متاسفانه به دروغ گفته که بله منم نسبت به شما احساس دارم، دروغ نمیشد بیام بگم، اگرنه منم عاشق شما بودم و خیلی خوب شد که شما اومدی گفتی برای سوء استفاده. و متاسفانه چقدر ما داشتیم تو این سالا که وقتی طرف آقا فهمیده که این خانم علاقه‌منده، این یک دل نصد دل عاشق آقا شده با اینکه هیچ احساسی به اون نداشته به ظاهر و به دروغ در حقیقت،
و پذیرشش هم از اون طرف خیلی ساده
خیلی دیگه
قبول میکنه که چون دوست داره که همچین اتفاقی بیفته
و هیچ مقاومتی هم دیگه واقعا نمیکنه. و جالبه تو مراحل بعدی هم متاسفانه ما چقدر داشتیم سوء استفاده هایی که از این خانم شده، از خانم هایی اینجوری شده متاسفانه، به همین امید که بالاخره این شوهرم میشه، ازدواج میکنیم، به معشوقم میرسم و اصلا نه یه درصد کمی هم البته ممکنه اون آقا الان این خانم آقا احساسی به خانم نداره ها، ولی خانم رفته ابراز کرده، همون موقع آقا احساس کرده عجب نه مورد انگار حالا بدی نیست، این که به ما علاقه داره بس به ظاهر هم گویه شرایط رو داره و بیاد و مثلا انگیزه درش ایجاد بشه که حالا ازدواج بکنه با این خانم، بیاد خواستگاری و مراحل فرآیند خواستگاری شکل بگیره و ازدواج بکنن. خب من به این دختر خانم میگم خانم محترم گمان نمی کنید بعد تو زندگی تو تنش‌ها تو اختلافات یه وقتی میگه که خانم اگه من اومدم دنبالت یادت رفته از من خواستگاری کردی، یادت رفته تو عاشق من شده بودی، من که سراغ شما نیومدم، خودت اومدی سراغ من، ببینم چیز خوبی نیست، معمولا خانم ها رنج میبرن. لذا نه، توصیه واقعا اینه که این کار رو نکنن. البته متاسفانه الان ما یه جاهای جمارپنه ای مواجه میشیم، برحال میریم دانشگاه ها این ور اون ور موارد میبینیم، خانمی اومدن برای مشاوره فردی، بنده خدا ضعیف، لاغر، نحیف، اصلا معلومه این نابود داره میشه و بعد فهمیدیم این یه عشق یک طرفه داره و نه خودش از 11 تا راهکار استفاده میکنه، به حرف ما گوش نمیده، ارجاع به روانپزشکش میدیم، سراغ روانپزشک نمیره و داره آب میشه. خلاصه این داره همینجوری بازه، یه جاهای ما مجبور شدیم حالا از باب به تعبیر ما طلبا اکلمیته، از باب استقرار، وگرنه اونم من خیلی موافق نیستم، بگم خانم خواه حداقل خیلی خوب دیگه، شما اگه میخوای حداقل بفهمه آیا احساسی نسبت بهت داره یا نداره، یه واسطه نه پیک. ببینید بعضی از خانم ها پیک میفرستن، دوستشو میفرسته، این چیز خوبی نیست. من میخوام بگم اگر خانم شما میخواید پیک بفرسته، خودت بری بگی بهتره، چون یه راز شما رازتو به دوستت داری میگی و ما روایت داریم که راز زندگیتون رو به صمیمیترین دوستتون هم نگید. نه واسطه، یه خانم 45 ساله اونم قانون باشه، آقا نباشه، آدم قابل اعتمادی باشه، بره مثلا از طرف خودش، نه اینکه از طرف شما رفته، بره استمزاج بکنه از اون طرف، از اون آقا ببین اصلا آمادگی ازدواج داره، اصلا با یه همچی تیپی میخواد ازدواج کنه. آیا خدمت شما عرض بکنم که ظاهر شما اینجور خانمی رو میپسنده، بیاد نهایتا بگی که من فکر میکنم که فلانی من گزینه بدی نباشه، آیا تا حالا بهشون فکر کردید یا نکردید، و هم یه نظری میده به خانم منتقل میشه که عرض کردم حالا اونم نهایتا معلوم نیستین، چون مبتلا به یک اختلال روانپزشکی واسطه میاد بگه که خانم اون گفت نه من اصلا علاقه به این خانم ندارم، معلوم نیست دست برداره ها. برای همینه که ما نهایتا واقعا اینا رو اجرا میدیم به روانپزشک، استدلال پذیر نیست، زیر بار نمیره. ما نهایتا یه همچی کاری هم میکنیم، حالا بعضی اگر واقعا میخوان ممکنه بفهمن احساس طرف چیه، علاقه ای نداره و احساسی نداره، دست بردارن، یعنی یه باب راهی از باب عرض کردم استقرار میشه پیشنهاد کرد.
بسیار خب، خیلی متشکرم. آجا هفته گذشته آجا یه خانمی سوال پرسیده بودن که من عاشق آقای شدم و میخوام باش ازدواج کنم، ولی معلوم شده یا گفته این آقا که قبلا به خانم های زیادی ارتباط داشتم، از اطلاعیم فرمودید که این ازدواج بهتره که سر نگیره و مخالفت کرد، گفتید بپرهیزید از ازدواج با اینجور آدم ها و استدلالاتی که داشتید. خب پیام زیاد داشتیم با این مضمون که از جمله مثلا یک تلفنی شده به برنامه که آی دهنوی پس خانم آقایونی که در دوران مجردی رابطه هایی با جنس مخالف داشتن اصلا نباید ازدواج بکنن.
نه ببینید، اون موردی که سوال فرمودید جناب ولی هفته قبل یادم میاد سوال این بود، یه خانومی فهمیده بودن من عاشق آقایی شدم، که فهمیدم این آقا قبلا با خانم های متعددی حتی تعبیرها اینا بود ارتباط داشته و من الان با این قضیه کنار اومدم آقای دهنوی و میخوام با ایشون ازدواج کنم، والدینم میگن که بعد دوچار مشکل میشی. من عرض کردم دخترم شما با این آقا ازدواج نکنید. چرا؟ چون الان دارید میگید من کنار اومدم، معلوم نیست فردا بتونید کنار بیایید بعد که ازدواج بکنید. توضیح هم این بود که الان اون آقا نقش معشوق شما رو داره، بعد میشه شوهر شما، شما مالا نقشتون نقش یک عاشق، بعد میشید خانم همسر، حس تملک دارید، معلوم نیست بتونید کنار بیایید. بذار ریسک نکنید، احتیاط بکنید، حالا که اینجور اطلاعاتی از این مورد دارید و برای خودتون هم مهمه، خودتون اهل این رابطه ها نبودید، دوست دارید کسی همتای خودتون باشه، نگید من الان کنار اومدم، خانم بعدا نمیتونید، معلوم نیست بتونید کنار بیاید. داستان این بود. ولی همون هفتم یادم میاد عرض کردم که اتفاقا اول بحثم اینو گفتم که یه وقت یه خواستگاری میاد به طور اصولی رسمی عقلانی، داستان عشق و عاشقی و عشقای کر و کور کننده نیست واقعا. خواستگار الان اومده به خواستگاری، حالا یا خودش گفته خانم من قبلا سالها قبل با یه خانمی رابطه ای داشتم، یا نه توی تحقیقات خانواده محترم دختر خانم فهمیدن که این آقا ارتباطی داشته و بعدم گفته که من تمام شد، سالها گذشته، توبه کردم به درگاه خدا، تکرار نکردم، شرایط خوبی هم داره. عرض کردم خانم شما هم یه آدم خیلی حساسی نیستی؟ اینا دیگه نیاز والا به این مشاوره های طرفینی داره، یه مقدار گفتگو میخواد مستاقیه و بعد ما کار کنیم. گفتیم نه چه اشکالی داره با این آقا ازدواج کنیم. اصلا من یه مورد دیگه اجازه بدید عرض کنم، پا رو فراتر بذاریم، ما الان مورد داریم آقا رابطه هایی داشته و داره، الان اومده به خواستگاری خانم، که این خانم هم خیلی مبرا از این ارتباطات خودش نبوده، این بالاخره مشابه این رابطه ها رو داشته و داره و اینا، خیلی خوب اینا با هم دیگه الان ازدواج بکنن معلوم نیست خیلی دوچار مشکل بشن، چون اینا همتای هم هستن. اون مورد قبلی بحث این بود که یه آقا رابطه‌های متعددی داره و یه خانوم و یه خانواده‌ای هم که اهل مراعات بودن، اونا بعد واقعا دوچار مشکل میشن، نمیتونن ادامه بدن. ولی نه، آقا و خانمی هستن که هر دو یه جورایی رابطه‌ای داشتن، مبرا این خانم از این ارتباطات نبوده یا مشابه این رابطه بوده، بالاخره حالا آقای اومده و هم لو رفته یا خودش گفته که او هم همچی رابطه‌ای داشت. خیلی خوب اینا همتای هم میشن، معلوم نیست اینا خیلی دچار مشکل بشن، انشالله که بتونن با هم خوشبخت هم باشن و معمولا هم کنار میان یه جورایی با هم دیگه. بنابراین نه، همه آدم ها میتونن ازدواج کنن ولی با همتای خودش.
اصلا یه نکته هم اینجا شاید بد نباشه بهش اشاره بکنیم، قبلا هم گفتیم تو برنامه بارها از رسالی تحکیل کردید، این که این میزان حساسیت نسبت به در واقع گذشته فرد، زمانی که همه چیز ظاهرن درسته و فرد ظاهر و صلاح خدمت شما هر شبت که خانواده خوبی داره، حالا ممکنه یک خطایی هم در یک برهه از زندگی شکل جایی کرده باشه. خاطرم هست که قبلا تو برنامه گفتیم که حالا خیلی این موضوع نیست که ما بخوایم خیلی بپرسیم یا روش تاکید بکنیم، یا چون بعضی واقعا روی این موضوع دیگه حساسیت بیش از حد نشون میدن. قبلا حضرت عالی نه کرده بودید
همینجوری. بله ببینید من بارها از
شما کمترم شما قد میکنم، نه توصیه کرده بودید که نه آقایون خانم ها بگن این رو و نه طرف مقابل این سوال
کنه،
سوال بکنه.
سوالات چیزی که بعد عرض کردم آیه قرآن خوندم که اصلا مشکل برای آدم درست میکنه، نه اینا نیازی نیست. مهم اینه که شما برید سراغ همتای خودتون، یه خانواده ای که هم تیپ حمید بعدم تحقیقاتی کردید و اوضاع بر وفق مراد حرف حدیث خاصی نبوده، حتی ممکنه از یک مجرایی هم یه چیزی هم گفته باشن، حالا آدم یه مقداری هم تحقیق میکنه میبینه نه یه مجرا بود و متواتر نیست که حالا از کانال های مختلف مطلبی رو بگن. اینجا نه، همین که عرض کردم و از اطلاع فرمودید خیر، ما اینجا حساسیت نشون نمیدیم و بعدم وارد زندگی میشیم سوال نمی کنیم. بعضی متاسفانه بعد از 10 سال تازه یادش اومده که خانم شما دوست پسر داشتی یا خانم میان آقا شما دوست بابایی حرف
هست. اصلا مرحله خواستگاری مورد گفت بود که قرآن رو گذاشته وسط، گفته که دست بذار روی این قرآن و قسم بخور که مثلا هیچ رابطه و هیچ مثلا کار خطایی در زندگی نداشتی و میخوام اصلا هیچ وقتی همچین موضوعی مورد توصیه برنامه گلبرگ نبوده.
قطعا نیست و من یک ذره اینایی که اینجوری هم به جوانان عزیز دوج دختران عزیزم عرض میکنم، اگر مواردی اینجوری پیدا میکنید که توی فرآیند خواستگاری داری اینقدر مرتبه خشخاش میذاره دست رو قرآن بذار، این بعید نیست که یه جورای همون اختلال هزیانی رو داشته باشه.
زمینش
حداقل هست. تو کتاب گلبرگ زندگی یک من نشانه های اختلال هزیانی رو آوردم تحت عنوان بدبینی و سوء ظن، اینم میتونه خودش یک نشانه باشه کنار اون نشانه ها که آدم احتیاط کنه بعد دچار مشکل نشید.
بسیار خب، خیلی متشکرم. حرف در این رابطه خیلی زیاده، اجازه فرمایید که باز یه وله کوتاه ببینیم و وقتی که بازگشتیم این بحث رو در محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند پی میگیریم. متشکرم از همراهی شما عزیزان و نگاه مهربانتون به برنامه گلبرگ. شاید جا داره باز هم یادآوری کنیم و تاکید کنیم که روز یکشنبه و چهارشنبه از طریق شبکه پیامنامه یا همون تلتک صفحه
85 شما میتونید در واقع متن پیاده شده گفتگوی ما در برنامه گلبرگ رو ملاحظه بفرمایید. تکرار میکنم، صفحه 785 روزای یک شنبه و چهارشنبه شبکه تلتکس یا شبکه پیام‌نما. خیلی هم از آن پرسن که کتاب‌هایی رو که قبلا معرفی کردید رو باز معرفی کنید. صفحه 794 شبکه پیام‌نما اختصاص داده شده به این کار و کتاب‌های معرفی شده در برنامه گلبرگ از ابتدا رو شما میتونید اونجا مراجعه کنید و هم کتاب رو ببینید، هم احتمالاً اطلاعات بیشتری که حتی ما تو برنامه هم نگفتیم که دسترسی شما به این کتب رو هم در واقع تسهیل می‌کنه. به حضور شما شاید که از پیش شماره 935 و 778 خانمی پرسیدن که با اینکه میدونستم که همسرم قبل از ازدواج با آقایانی رابطه داشته، به نظر میاد که آقای این سوال رو پرسیدن، با اینکه میدونستم همسرم قبل از ازدواج با آقایانی رابطه داشته، متاسفانه به خاطر عشق کر و کور کننده‌ای که شما هم گفتید پیش خودم گفتم که برام مهم نیست و باهاش ازدواج کردم. الان بعد از 2 سال گرچه میدونم همسرم توبه کرده، اما نمیتونم با این مسئله کنار بیام و این مسئله من عذاب میده و به شدت به همسرم بدبینم. شما رو به خدا به دادم برسید تا از این جهنم سوزن نجات پیدا کنم.
ببینید، ما وقتی با مجردهای عزیز صحبت میکنیم و اونا رو از ازدواج غلط نهی میکنیم، به خاطر پیشگیری از همین آفت و آسیب هاست، یعنی میخواییم که مشکلاتی از این دست براشون پیش نیاد. اگر دیدید که هفته قبل من چقدر تاکید کردم به اون خانم و همین هفته هم باز دوباره عرض کردم که جوانای عزیز ازدواج غلط نکنید، نگید کنار میام. ولی الان جناب والی ازدواج کردید، خودتون بفهمید که من 2 سال الان ازدواج کردم و البته غلط ازدواج کردید، یعنی کاش این اتفاق نمیافتاد. ولی برای شما الان ازدواج کردید و خانواده ای سرور بزرگوار تشکیل دادید، شما باید خیلی مراقب باشید که بنیان خانوادتون خدای نخواسته تخریب نشه. حالا ببینید، همسر شما دوران مجردی برای روی بیتجربگی، ناپختگی، فریب شیطان، اصلا ضعف ایمان، هر دلیلی، حالا ما الان کاری نداریم به دلیلش، بالاخره ایشون برحال خطاهایی داشتن، ارتباطاتی داشتن. ولی خود جانوالی فرمودید که بعد از این که با من ازدواج کرده ایشون توبه کرده، خودش داره میگه توبه کردم، و حتما هم شما آثار توبه رو در ایشون دیدید. 2 ساله دارید با ایشون زندگی میکنید، محبت بهتون میکنن، مهربانی میکنن، وفادار به شما هستن، مورد مشابهی ندیدید. ندیدید دیگه، ایشون توبه کردن، قطعا هم اینجوریه. اینجا خیلی باید شما مراقب باشید که ادامه ندید این حالت که الان دارید. این وضعیت خیلی وضعیت خطرناکیه. شما برادر بزرگوارم باید عفو کنید، خانمتون رو ببخشید، یعنی در این وضعیت، واقعا با این وضعیت فعلی که همسر شما توبه کردن و دیگه مورد مشابهی نبوده، عقل آدم، دین آدم، پیغمبر خدا، امامان معصوم علیه السلام، همه و همه اخلاق همه میگن عفو کن، ببخش. ما چقدر برای این عفو و بخشش آموزه داریم در دینمون، در آیات شریف قرآن که لیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، ببخشید، درگذرید. آیا دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ الان شما سرور بزرگوار، خودتون هیچ خطایی نداشتید واقعا در دوران مجردی؟ خب ما انسانیم دیگه، آدم ها، بشر، ممکن الخطاست، بالاخره هر چیزی ممکنه خطایی داشته. خود جناب عالی هم چه واسه خطایی داشتید دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ خب شما که دوست دارید خدا شما رو ببخشه، شما هم همسرتون رو ببخشید. این عفو و بخشش از ویژگی های عباد الرحمن در قرآن که خداوند میفهمند والعافین عن الناس، حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام عفو و بخشش رو از ویژگی های انسان های با کرامت میدونه. المبادره فرمودن، آقا المبادره تو الالعفو من اخلاق الکرام، اصلا از اخلاق کریمانه، آدمای با کرامت میبخشن. و بعد باز در آموزه‌های قرآنی داریم کسی که میبخشه و اصلاح میکنه، فرمودن پاداشش با خداست، یعنی خدا گفته پاداشت با خود منه، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، اصلا پاداش شما با خداست. ما اون روایت داریم، اگر شما ببخشید درهای رحمت خدا به رویتون وا میشه. لذا خواهش میکنم ببخشید همسرتون رو، زندگیتون خراب نکنید. ممکنه جامعه پانه ایشون میگن آقا خیلی سخته، ده نبی خدایش خیلی سخته، من مردم، ویژگی غیرت، حس ناموس پرستی بالاخره خدا داره قرار داده و الان میدونم که ایشون ارتباطاتی داشته. بعد خلاصه میاد تو ذهنم تصویر سازی های اینا خیلی سخت بخشش. خب بله، چون سخت فهمیدن در رحمت خدا برود با میشه. اگه ساده میبود که این که میگن افضل الاعمال احمزها، بهترین کارها سخت ترینشه، همین داستانه. چون سخته، وگرنه یک کسی به من گفت مثلا ببخشید اولاد، بعد من اونو بخشیدمش، بعد همش منتظرم درهای رحمت خدا، نمیدونم چرا برو ما نمیشه. خب بابا این که برای این که در رحمت خدا و نمیشه، در رحمت خدا برای عزیز من این وا میشه. این مسئله مهم، خواهش میکنم ببخشید همسرتون رو. فرمودید من به شدت بدبین شدم به ایشون. این خیلی خطرناکه. ببینید شیطونه، بدون تردید شیطون میخواد نظام زندگی شما رو به هم بریزه، بنیان خانواده شما رو تخریب کنه. لذا چقدر ما دستور داریم در مقابل این وسوسه ها از ذکر استفاده کنید. لا اله الا الله فرمودن بگید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. از این ذکر استفاده کنید. فرمودن استغفار کنید، استغفر الله ربی و اتوب الیه. استعاذه کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بگید اینا رو، لعنت الله علی الشیطان الرجیم. خواهش میکنم جلوی این بدبینی ها سوی زنها رو بگیرید با این راهکارها، که اگر جلوش نگیرید همون اختلال هزیان زناشویی که عرض کردم خیلی خطرناکه. یعنی جوری میکنه بزرگوار زندگیتونو که یک لحظه آب خوش از گلوتون پایین نره. یعنی یک سوء زن بدبینی بیمارگونه که لحظه لحظه ها، یعنی واقعا سر کار، موقع انجام وظیفه، اوقات فراغت، کنار همسر، دور از او، اینا این دست از سرتون بر نمیداره. من خواهش میکنم ببخشید اولا، بعد که بخشیدید دست از سوء زنها بردارید و راهکارهایی که عرض کردیم مقابله کنید که مبتلا به اختلال هزیان زناشویی نشید، که بسیار خطرناکه.
حالا شما چون رو کلمه بخشش و عفو خیلی تاکید کردید، من این سوال به ذهنم رسید که چون حالا بالاخره این روابط مربوط به قبل از اصلا ازدواج بوده و حالا در این مورد به خصوص این آقا میگن که من میدونستم که این رابطه ها وجود داره و به خاطر عشقی که به این خانم داشتم باش ازدواج کردم. میخوام عرض کنم که حالا ما عفو و بخشش رو در صورتی که حقی از کسی ضایع شده باشه میتونیم به کار بریم، در همچین مواردی هم میشه استعمال کرد این کلمه رو و این مفهوم رو در واقع. یعنی که بخشش به معنی فراموش کردن مد نظر شما بوده، چون در واقع این خانم از زمانی که فرض بر اینه که از زمانی که با این آقا آشنا شده حق و حقوق همسرش رو داره رعایت میکنه.
بله ممنونم، خیلی نکته ظریف و قشنگی فرمودید. همینجوره، وقتی واقعا خیلی دقیق آدم به قضیه نگاه میکنه همینه. ببینید با تجربه این که به هر حال اون صادقانه گفته، حالا چه بسا بله یه وقت ببینید نگفته، بعدن آقا متوجه شده، بحث عفو و بخشش که
حقی هستن،
حقی زایه شده، اون بعد میگفته و نگفته، صداقت نداشته، نگفته به حقی. ولی این که جناب علی فهمید واقعا همین جوره. حالا این دیگه مزیده بر علت که مال قبل بوده، خودش هم گفته و شما هم کنار اومدید. ببینید انسان انسان عاقل بالغ، شما کنار اومدید گفتید خانم برای من مهم نیست گذشته شما، با حقی زایه نشده. سپاسگزارم، خیلی نکته ظریف و قشنگ و خوبی فرمودید. بذار اینجا اصلا ممکنه واقعا بحث عفو و بخشش، حالا همین عفو و بخشش منظورم شاید به این معنا که حالا کنار اومدن، همون فراموش کردن خیلی بهتره تا این، چون به قول حضرت علی حقی هم اینجا ضایع نشد، مگر اینکه نگفته باشن اون خانم خوب اونجا. بعد
به حضور شما حالا باز یه نکته دیگه هم این که حالا عذرخواهی میکنم اگر این بحث رو خیلی دارم کش میدم، ولی شاید لازم باشه اینجا این تذکر داده بشه که خیلی وقتا واقعا شاید اون خانم حق و حقوق آقا رو رعایت میکنه، وفادار هم هست، اما یک سری ظرافت ها و یعنی متوجه شاید این نکته نیستن که به هر حال با توجه به اینکه این ذهنیت رو همسرشون دارن یه مقداری شاید باید حتی احتیاط بیشتری از اون چه دیگران در زندگی میکنن باید در رفتارشون با
تعاملشون با نامحرم با دیگران، شوخی، خدای نخواسته، گرم گرفتن، پوشش،
این خانم هم باید تلاش کنه زمینه های بدبینی رو کمتر بکنه.
ما راجع به بدبینی چون مفصل صحبت کردیم و گمان میکنم شاید حدود 10 هفته اصلا موضوع گفتگوی ما همین بدبینی و اینا بوده دیگه، خیلی حالا وارد این فضا لازم نیست بشیم. عزیزان مراجعه کنن با همین عنوان سرچ کنن tvtv.ir ببینن ما چی گفتیم.
بله خیلی متشکرم آقا، اصلا ما محور اصلی گفتگو نو سراموش شد، در مورد جایگاه زن در اسلام صحبت میکنیم و یه مقداری حالا سوالات ازدواجی طولانی شد و تو هر کدومش هم باز وارد جزئیات شدیم.
از بدید که یه سوالم در مورد خود بحث اصلیمون بپرسم. از 912 و 321 سه شماره آخرین عزیز بوده، گفتن که کارشناس شما ادعا میکنن که اسلام یه دین مترقی است و حقوق زنان رو رعایت کرده، اما همین دین به مردان توصیه میکنه که زنان رو کتک بزنه. آیا یک دین مترقی چون این توصیه میکنه؟
حالا دین اسلام نمیدونم کی و کجا توصیه کرده که آقایون خانماشون رو بزنن. اتفاقا اسلام خیلی با این کار مخالفه، با این رفتار در حقیقت غیر انسانی. حتی این که میگم غیر انسانی، منظورم این نیست که حیوانیه، چون حیوانات هم، حیوانات نر هم خانماشون رو نمیزنن. شما اصلا یک مورد دارید پیدا بکنید که حیوان نر حیوان مادر رو کتک بزنه؟ بذار به نظر میاد حتی مثلا پستر از حیوانی، یعنی بلهم اول، یعنی پایین تر از حیوانیت هست این رفتار. نه بابا، اسلام خیلی هم قرآن شریف هم آموزهای دینی ما، روایات اسلامی، رسول بزرگوار اسلام، به ویژه من روایات خیلی عجیبی دیدم از ایشون که چقدر حساسن حضرت روی این قضیه. مثلا یه روایتی دیدم، آقا فرمودن که من زشت میدانم که مردی رگهای گردنش برآمده شود و بالای سرش، بالای سر همسرش بیستد و او را کتک بزند. من زشت میدانم که مردی رگهای گردنش، حتی جلو چقدر باره ظرافت هم شدن، برآمده شود، بالای سر همسرش بیستد و او را کتک بزند. حضرت در یه تعبیر فرمودن اگر مردی یه سیلی به صورت خانمش بزنه، خداوند به نگهبان جهنم امر میکنه که با آتیش جهنم 70 بار سیلی به صورت این مرد بزنن. حضرت فرمودن اگر مردی خانمش بزنه، فانا خصمه یوم القیامه، من روز قیامت دشمن او هستم. حتی تعبیر به کار بردن که اگر مردی خانمش بزنه، در حقیقت در مقابل خدا و رسول خدا عصیان کرده. حتی ما بر اساس آموزهای دینیمون و دستورهای دینی داریم که اگر مردی خانمش بزنه قصاص داره. فرمودن لا تضربوا نساءکم بالخشب فان فیه القصاص، اصلا قصاص داره. و من نمیدونم واقعا بعضی از آقایون برای چیه قصدشون، هدفشون چیه از این کار، که مثلا آیا برای اصلاح مثلا خانمشون کتکش میزنه همسرشو، میخواد اصلاحش کنه، یه بدرفتاری داره. خب آدم رو که با کتک اصلاح نمی کنن. مثلا روایت داریم که ان العاقل یتعظ بالادب، آدم عاقل یعنی انسان، موجود عاقل که منظور انسانه، با ادب موعظه میشه، با تربیت موعظه میشه. والبهائم لا يتعظ الا بالضرب، این حیواناتن چارپایانن که با ضرب، با زدن به راه میان. انسان که به زار رسول بزرگوار اسلام در تعابیر میان به جای این کار کتک زدن، اتفاقا سازوکارهای بازدارنده رو پیشنهاد میکنن. خیلی جالب فهمیدن لا تضربوا نساءکم بالخشب فان فيه القصاص ولكن اضربوهن بالجوع والعرى، خانماتون رو با چوب نزنید، بلکه اضربوهن بالجوع والعرى، یعنی بیاید از سازوکارهای بازدارنده استفاده کنید، از محرومیت، از خوراک و پوشاک رو در حقیقت یک محور، یک اهرم فشار قرار بدید. سازوکارهای بازدارنده محرومیت، چون ما الان داریم دیگه، ما توی مباحث کودک و نوجوان هم که حالا ایشالا برسیم در آینده، خداوند توفیق بده وارد اون فضا بشیم، ما الان میگیم که خانم، آقا، پدر، مادر، بچه رو چرا میزنید؟ نیازی نیست که اینا رو کتک بزنید، تنبیه بدنی نکنید بچه ها رو. ما خیلی سازوکارهای بازدارنده داریم، راهکارهایی داریم که بازدارنده است. مثلا قهر رو داریم، ما قهر کنید، که این حالا همش توضیح داره. یا تحریک عواطف رو داریم، شیوه محرومیت داریم، شیوه بدوبستان رو داریم. مثلا ببینید اینجا حضرت شیوه محرومیت رو پیشنهاد میکنن. نه، در اسلام اینجور چیزی ما نداریم که توصیه کرده باشن. حالا من نمیدونم چرا ایشون فهمیدن که دین شما اسلام چه چیزی.
اولا باید بگیم که یک ابراز تاسف از این که این اتفاق بعضن میفته و آدم در این میمانه که چطور یک آقای یک همچین حقی رو برای خودش قائل میشه که حالا برای اصلاح یا هر چیز دیگری بخواد از مثلا ضرب و شتم استفاده کنه. و با کمال تاسف باید بگیم که متاسفانه مواردی وجود دارد. ولی اما این سوال کننده از احتمالاً اشارهشون به آیه 34 سوره مبارکه نساء بوده، اون عبارت وضربوهن، نه که در واقع زیاد هم مورد پرسش قرار میگیره طبیعتاً راجع به اون آیه، یعنی اشارهشون به اون آیه بوده.
بله ببینید، درسته اون که همین جوری که میفرمایید در قرآن کریم آیه همچه که از اتفرم دایه 34 سوره مبارکه نسا که ولاتی تخافون نشوزهن فعیدوهن وهجروهن فی المضاجع وضربوهن. خانمایی که از نشوز اونها میترسید اول اونها رو فعیدوهن موعظه‌شون کنید، بعد وهجروهن فی المضاجع اونها رو در بسترهاتون رو از اونها جدا کنید، یعنی یه جورای قهر کنید، بعد وضربوهن بعد اونها رو بزنید. این جناب آرپنایی خیلی داستان داره، این اصلا من نمیدونم فرصت دارید خیلی بعیده، نه اگر اجازه حضرت علی بفرمایید که من وارد این فضا نشم الان، حیف زیبه میشه چون خیلی بحث مهمیه. و بله حالا که میفهمیدیشون منظورشون این بوده، ما فراوان داشتیم توی این 4 سال هم حتی ما واقعا مورد داشتیم که زیاد این رو سوال میکردن که آه شوهر من منو میزنه، میگم چرا میزنی؟ میگه خدا گفته تو قرآن، اینا این قرآن گفته بزنید زنا رو، اصلا داره تمسک به قرآن میکنه. این مربوط به یک مورد خاص سرور نزد بزرگوار و یک موضوع کاملا استثنائیه، این بحث نشوز زنه یه خانم ناشزهی که حالا ناشزه منظور چیه تعریفش کنیم، اینا خیلی حرف داریم منظور چیه این مراحل و ایناش. من احساس میکنم اگر حضرت علی علیه اجازه بدید که من وارد این فضا الان نشم حیف شد، ای کاش که فرصت میبود و ما میرسیدیم به این
بحث کامل. یه چیزو میشه شاید همین الان به اجمال گفت، اونم اینه که خیلی از این بذارید از این کلمه‌ای که شاید کلمه خیلی فاخری هم نباشه، کلمه سخیفی هم باشه، کتککاری هایی که در خانواده اتفاق میفته هیچ ارتباطی به این موضوع که شما دارید میگید نداره.
اصلا نداره، این اصلا یعنی موضوع ویژه است، یک موضوع کاملا استثنایی مورد خاصه که توضیح میخواد.
حالا غیر از اون توضیح ما اجمالا اینو بگیم که هیچ کدوم از اون موارد ربطی به این نداره و همه اونها رده و اصلا هیچ آقایی حق نداره برای تربیت خانومش، برای اینکه حالا در امور معمول زندگی به حرف او گوش نمیده، اطاعت نمیکنه، یا او رو عصبانی میکنه، آقا بخواد از اهرم قدرت استفاده کنه
او رو بزنه. قطعا این غلطه. ولی این مورد آیه 34 سوره مبارکه نساء خیلی حرف داره چون نکته زیاد داره و بحثم خیلی مهمیه. اجازه بفرما هفته بعد ایشالله خدا توفیقی داد اولین بحثمون همین باشه، بتونیم ایشالله مفصل با خیال راحت تر توضیح بدیم چون من خیلی حرف دارم.
بله خیلی متشکرم. حالا حتما عزیزانی که مایل هستن این بحث رو در برنامه بعدی گلبرگ دنبال خواهند کرد و حتما دوستانی که فکر میکنن علاقمند هستن در این موضوع پرسشی دارن هم توصیه میکنن که برنامه بعدی گلبرگ رو ببینن که بناست در مورد آیه 34 سوره مبارکه نساء صحبت کنیم و اینکه منظور از این عبارت وضربوهن چی هست و جزئیاتی که در این مورد حتما از طرف شما عزیزان همین هفته پرسش شد. خیلی متشکرم، فرصتی نیست، بعد با شما خدافظی کنیم، از همتون التماس دعا داریم و تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر زاویرنیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. آسمانی در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب دوانه های خیال تو.